خیلی ممنونم آقای محمدی از اینکه باز هم لطف کردید و تشریف آوردید و استفاده کردید. انشالله همیشه سلامت باشید، برقرار باشید و بتونیم از وجود زیجود از اتالی استفاده کنید. از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزارم از اینکه با ما همراهی میکنید، به برنامه خودتون طراوت و شادابی میبخشید با همراهی و برقراری ارتباط. امیدوارم هر جایی که هستید موفق و پیروز باشید و ما رو هم از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. تا برنامه بعدی التماس دعا و خدا نگهدار.
اگر روی طلب زاویه معنا نگردانی، اگر روی طلب زاویه معنا نگردانی، فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی، غبار از جان برافشانی. چرا در کارگاه مردمی بی‌مایه و سودی؟ چرا از آفتاب علم چون خفاش پنهانی؟ مدن جز خیمه علم و هنر تا سر برافرازی، مدن جز خیمه علم و هنر تا سر برافرازی. مگو جز راستی تا گوش اهریمن به پیچانی، مگو جز راستی تا گوش اهریمن به پیچانی. مدن جز خیمه علم و هنر تا سر برافرازی، مدن جز خیمه علم و هنر تا سر برافرازی. مگو جز راستی تا گوش اهریمن به پیچانی، مگو جز راستی تا گوش اهریمن به پیچانی. اگر روی طلب زاویه معنا نگردانی، اگر روی طلب زاویه معنا نگردانی، فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی، غبار از جان برافشانی.
روز بخیر میگم به شما شنونده های عزیزی که با رادیو معارف همراه هستید و آرزو میکنم امروز تا اینجا برای شما سرشار از موفقیت، بهروزی و برکت سپری شده باشه. زندگی ما انسان ها همیشه با مشقت های همراهه، با سختی های همراهه، از جمله اونها کار فراوانه که البته در دین مبین اسلام نسبت بهش بسیار بسیار اهمیت داده شده و از این جهت که تلاش کردن در طول روز برای کسب روزی حلال مورد سفارش دین مبین اسلام هست و از طرفی در فرهنگ غنی ایرانی هم مردم ایران مردمی زحمتکش و فعال و کوشا همیشه بودن، میخوام خدا قوت بگم خدمت شماهایی که الان تو محل کارتون صدای ما رو میشنوید و با نیت کسب روزی حلال تلاش میکنید برای زندگیتون. الهی که برکت بده خدای متعال به رزق و روزیتون و ایران عزیز مشکلاتی از جنس مشکلات اقتصادی نداشته باشه و از جنس بیکاری تا مردمش همیشه زندگی آرام و خوبی رو سپری بکنن. به برکت آمینی که شما به این دعا خواهید گفت. ساعت 11 صبح چهارشنبه است. شما شنونده برنامه شاهد خواهید بود. زندگی شهید مفتح.
شهید نظر می کند به وجه الله.
شهادت پایان نیست، آغاز است. تولدی دیگر است در جهانی فراتر از آن که عقل زمینی به ساحت قدس آن راه یابد.
شاهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما همراهان گرامی رادیو معارف. چند روزی هست که دفتر زندگی شهید آیت الله مفتح رو ورق میزنیم. امروز هم با تقدیم برگی دیگه از دفتر زندگی پر افتخار این شهید عزیز در خدمت شما هستیم. عزیزان، براتون گفتیم که شهید آیت الله دکتر محمد مفتح با قبول امامت مسجد جاوید در سال 1352 کانونی رو ایجاد کرد برای تجمع نیروهای مسلمان مبارز، سنگری برای ارائه اسلام راستین و جبهه‌ای برای مبارزه با رژیم پهلوی. همسر شهید
بعضی شب‌ها رو مرتب می‌اومدن برای درسی در دانشکده الهیات داشتن، اینجا می‌اومدن دوباره فردا صبحش برمیگشتن، چون استاد هم خودشون هم مدرس بودن در قم، هم درس میگرفتن و هم مدرس بودن. بعد برای اینکه به شاگردای قم برسن نصف شب میامدن تهران، صبحش برمی فردا عصرش برمیگشتن دوباره قم. خیلی مهربان بودن با بچه ها، خیلی خوب بودن، هیچ وقت اگر خودشون گرفتاری چیزی داشتن در خونه ابراز نمی کردن که مثلا بچه های وقت ناراحت بشن. رفتارشون در منزل هم خوب بود و در دوران طلبگی هم خیلی فعال بودن، خیلی کار می کردن و بیشتر راهش هم همین راه امام خمینی بود.
شهادت بزرگترین و مقدسترین پدیده اجتماعی است و حساس تر از آن پدیده نیست. شهادت حیات ابدی می آورد. شهادت شیرین ترین میوه درخت انسانیت است.
یاد او، فکر او، آرمان او زنده میماند. این خاصیت کشته شدن در راه خداست.
آشنایی با مرام و سیره شهدا در شاهد.
شهید دکتر مفتح ابتدا کتابخانه ای در مسجد افتتاح کرد و سپس کلاس های مختلفی برای دانشجویان از جمله اصول، عقاید، فلسفه، اقتصاد، تفسیر قرآن، نهج البلاغه، عربی، تاریخ ادیان و جامعه شناسی و کلاس های دیگه‌ای در سطح دانش آموزان برگزار کرد. این کار اقدامی مؤثر برای بالا بردن سطح آگاهی های مذهبی به صورت منظم و نظاممند و همچنین ایجاد زمینه ای برای آشنایی در جهت پیشبرد انقلاب اسلامی محسوب می شد. سوم آذر ماه سال 1353 با دستگیری شهید آیت الله مفتح و حضرت آیت الله خامنه ای مسجد جاوید تعطیل شد. شهید مفتح حدود دو ماه در زندان رژیم زیر شدیدترین شکنجه ها به سر می برد. فرزند شهید
و ایشون رو گرفتن، دستگیر شدن ایشون. بعد از بسته شدن مسجد جاوید ایشون دستگیر شدن. وقتی که از زندان آزاد شدن ایشون بعد از چند مدتی در مسجد قبا رفتن و امامت و اداره مسجد قبا رو به عهده گرفتن. مسجد قبا در جریان انقلاب اسلامی اخیر ما نقش بسیار بزرگی رو داشته. اولین جمعیت های چندین ده هزار نفری که در تهران تشکیل می شد در مسجد قبا بود و به ابتکار ایشون.
شهید آیت الله دکتر مفتح حدود دو سال بعد از آزادی امامت مسجدی در نزدیکی حسینیه ارشاد رو پذیرفت و اون مسجد رو قبا نامید تا سنت های اصیل رسول خدا و خاندان پاکش رو احیا کنه. از اهالی مسجد قبا:
در حقیقت مسجد قبا یه بهانه‌ای بود، منتها یک مرکزیتی بود برای دانشجویان.
از این جهتی که آقای مفتح پذیرش داشتن با جوانها و مخصوصاً روی خوش نشون میدادن و اینا رو میپذیرفتن، اینا حرفشون بر این بود که آقای مفتح آخون نیست.
بسیار خوب دوستان عزیز شنونده، برگی دیگه از دفتر زندگی شهید آیت الله مفتح رو ورق زدیم. امیدواریم از برنامه امروز شاهد بهره برده باشید. تا فردا و تقدیم برنامه دیگه شما رو به خدای مهربون میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتون.
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
در دیده روشن گوهران زمزم افغان، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است.
به نام خدا و سلام به شما هموطنان عزیز، دوستان شنوندهی که هر روز در این ساعت زمزم احکام را همراهی میکنید و مباحث این برنامه را دنبال میکنید. انشالله که فرصت مغتنمی براتون فراهم بشه با مباحث خوبی که کارشناسان این برنامه ارائه میکنند. ابتدا با حضور استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور بحث مربوط به ازدواج جوانان و احکام اون رو با تمرکز بر موضوع فرزند آوری پی میگیریم. جناب استاد وحیدپور سلام میگم خدمت حضرت عالی.
بندم خدمت شما و دوستان عزیزمون عرض سلام و احترام دارم.
خواهش میکنم. جناب وحیدپور گفتیم فرزند آوری در دین مقدس اسلام و فرهنگ مترقی اون یک جایگاه خاص و مقدسی داره. در این زمینه روایات زیاد داریم و در متن دین ما به اون تصریح شده. مراحل این کار با ارزش و با اهمیت رو حضرت عالی برشمردید، دوران بارداری، دوران وضع حمل و همینطور شیردهی و مراحل بعد از آن که تربیت فرزند هست. برای هر کدوم از این موارد هم احکام و آداب خاصی بود که حضرت عالی اشاره کردید. مرحله بعد از به دنیا آمدن کودک خودش متفاوت هست، یعنی مراحل زیادی هست. از جمله ابتدا فرمودید بحث نظافت کودک هست که فرمودید توصیه شده وقتی کودک به دنیا میاد اونو شستشو بدن. بعد انتخاب نام برای فرزند هست. خود این موضوع چقدر اهمیت داره و چرا اینقدر توصیه شده جناب آقای وحیدپور؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر شنوندگان خوب و عزیزمون عرض سلام و ادب و احترام دارم. بعضی از موضوعاتی که ما با محدودیت دانایی و علممون واقعا قادر نیستیم به کنه اون موضوعات پی ببریم. ممکن است مدت‌ها بگذره، متخصصین ما در اون موضوع بتوانند به بخشی از اون ریزکاری‌ها برسن. از جمله موضوعات خیلی مهم که من فکر می‌کنم ما در زندگی خودمون به اون اهمیت چندانی نمیدیم، موضوع نامگذاری فرزندانمون، که البته خانواده ها معتقدن که این مسئله چندان مهم نیست. چه تأثیری داره حالا ما نام بچه‌مون رو نام مثلا دینی بگذاریم، نام آسمانی بگذاریم یا نامهای دیگری بگذاریم؟ تأثیرش چیه؟ فرقش چیه؟ ملاک رو در نامگذاری الان بسیاری از خانواده ها خوشایند خودشون میدونند، یا یک نوع تعصبات خاص. مثلا میگن ما ایرانی هستیم. بله خب ما ایرانی هستیم، اما اونچه که بر ایرانی بودن مقدمه مسلمان بودن ماست. ما هویت اسلامی داریم، هویت اسلامی مقدمه بر هویت ایرانیه. خب طبیعتا آقای موسوی نجات فکر میکنم حتما جناب عالی و برخی از شنوندگان عزیز ما به این قطع و یقین رسیدن که اینها دسیسه های دشمنه و این ترفندهایی است که متاسفانه امروز مخصوصا تو فضای مجازی اگر شما باز کنید ببینید که از این نوع شبهات زیاده، که شما ایرانی هستید اسم ایرانی انتخاب کنید. اشکال نداره، نمیگیم حرامه. من اینجا عرض بکنم ما داریم احکام میگیم، ما نمیگیم اگر کسی مثلا اسم ائمه رو فرزندان خودش نگذاشت کار حرامی کرده.
ولی توصیه پیشوایان معصوم ما این است که این اسامی مقدس قطعاً در شخصیت فرزندان ما تاثیر گذاره.
همین میخوام اینو عرض بکنم که این ریزه کاری هایی است که هنوز ما نتوانستیم به کنهون برسیم. یعنی این اسم چقدر میتونه تاثیر در شخصیت فرزند ما داشته باشه؟ ما فکر میکنیم چندان تاثیر نداره، ولی آموزهای دینی ما این نیست و ما بر اساس آموزهای دینی خودمون واقعا معتقدیم بر این که اولیاء دین خودشون متخصص بودن، یعنی روانشناس بودن، جامعه شناس بودن و این نکات ریز رو اونها در نظر گرفتن. چقدر میتونه اسم مؤثر باشه؟ بسیار بسیار. من بعضی روایات عرض میکنم.
چرا جناب آقای وحیدپور مؤثر نباشه وقتی یک کلمه ای که از روز ولادت تا آخر عمر بر روی این شخص هست و همش با این عنوان داریم صداش میزنیم، وقتی استخدام میشه با همین اسم هست، وقتی مدرسه میره با همین اسم هست، وقتی تو دوست و فامیل میخواد مطرح بشه با همین اسم هست، قطعا روی شخصی
رو باور. روز قیامت جالب اینه، من اینو اضافه کنم حالا، و روز قیامت به همون اسم رو صدا میزنن. و چه زیباست که روز قیامت انسان رو به اسمی صدا بزنن، چون روز قیامت محشر، یعنی محل جمع همه است و اونجا محشر عام پیغمبر هست، ائمه هستن. اونجا وقتی مثلا فرض بفرمایید اسم جناب عالی سید مرتضی است، اونجا وقتی این اسم رو صدا میزنند در کنار امیرالمومنین شما شاد میشید. اگر من مثلا اسمم حسینه در کنار سید الشهدا، این اسباب خرسندی من و سرافرازی منه. بنابراین اسم نیکو هم در دنیا مؤثر هم در آخرت. من حالا بعضی روایات شما اشاره بکنم هم، چون نمیخوام بحث رو خیلی تفصیلش بدیم. این روایت از پیامبر عظیم الشان اسلام که حضرت فرمودن ان اول ما ینحل بهی احدکم، نهله یعنی هدیه، ینحل یعنی اول هدیه‌ای که پدر به فرزندش میدهد، ان اول ما ینحل بهی احدکم ولده الاسم الحسن، اول هدیه‌ای که پدر به فرزندش میدهد این است که نام نیک بر او بگذارد. این بزرگترین هدیه است. فلیحسن احدکم اسم ولده، بنابراین سعی کنید که نام نیک بر فرزندان خودتون بگذارید.
یعنی در حقیقت همین خودش یک مطلب مهم هست که از نامگذاری به عنوان یک هدیه یادآوری شده.
خب حالا چه نامی بگذاریم؟ ریز اینها رو هم در روایات فرمودن. پیامبر فرمودن که هرگاه برای فرزندانتون نام محمد صلی الله علیه و آله و سلم رو انتخاب کردید، اذا سمیتم الولد محمدا فاکرموه. این هم اتفاقا نکته مهمیه. بر اساس اسم با فرزند رفتار میکنیم، چون اسم شخصیت بزرگی است. ما فرزند رو به تناسب همون اسم بزرگ می‌داریم. اگر پسر باشد با این نام فاکرموه و اوسعوا له فی المجالس، این بزرگ که شد وقتی توی مجلسی آمد راه براش باز کنید، بگید این هم نام پیامبره. ولا تقبه له وجها، و چهره خودتون رو در برابر او در هم نکشید. و اگر نامش دختر فاطمه است، فاطمه گذاشتید. امام صادق به اون شخص فرمود نام دخترتو چی گذاشتی؟ عرض کرد که ابن رسول الله نامش رو فاطمه گذاشتم. حضرت فرمودن مبادا رو ترش کنی، مبادا او را بزنی، او را بزرگ بدار. چرا؟ چون هم نام جده ما صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها است. خب این خیلی اثر داره. باز خود پیامبر عظیم الشان اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که هیچ سفره‌ای نیست که بر آن کسی به نام احمد که نام آسمانی حضرته یا به نام محمد صلی الله علیه و آله حاضر شود جز این که اون منزل در روز دو بار تقدیس می شود. این هم یه اثرش، یعنی اون منزل برکت درش ایجاد
شد. چقدر خوب و زیبا جناب آقای بهتپور. اگر سایر روایت رو هم در خصوص این اسامی مبارک بخواید بفرمایید، دیگه ما تو برنامه وقت نداریم، ولی همین دو روایت چقدر زیبا بود. پس علاوه بر این که این آثار رو در پی داره به تصریح روایت، در شخصیت کودک با اون اسمی که ما به صدا می‌زنیم قطعاً تاثیرگذار هست، و همینطور وقتی که بزرگتر میشه در جاهای مختلف با این اسم زیبا ما اون رو صدا می‌زنیم. پس یکی از وظایف والدین بعد از تولد فرزند انتخاب یک نام خوب و نیکوس بر اساس آداب و دستورات اسلامی به این روایت. خیلی متشکرم. سایر موارد انشاءالله بمونه برای برنامه بعد. جناب آقای بهیت‌پور ممنونم از حضورتون.
بنده متشکرم. یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.
با سپاس از همراهی شما شنوندگان گرامی با برنامه زمزم احکام، دعوت میکنم توضیحات حجت الاسلام و المسلمین علایی نژاد را در خصوص اصطلاحات فقهی و بعضی از اصطلاحاتی که در رساله های عملیه به کار رفته بشنوید.
یکی از اصطلاحات فقهی رد مظالمه که خیلی مورد سوال هم قرار میگیره. رد مظالم به معنای بازگرداندن مالی است که انسان به ناحق از کسی گرفته باشه یا از بین برده باشه. مظالم جمع مظلمه، در لغت به مالی گفته میشه که شخصی از روی ظلم و به ناحق از کسی گرفته باشه، مثل اینکه غصب کرده یا سرقت کرده یا از بین برده باشه. بنابراین رد مظالم به معنای رد کردن و بازگرداندن چنین مالی به صاحبش خواهد بود. بسیاری از فقها متعرض تعریف اصطلاحی رد مظالم نشدند و به حسب ظاهر مرادشون از این عنوان معنای لغوی و عرفی آنه. لکن بعضی از فقها هم این عنوان رو تعریف کردند و فرمودن مظالم عبارت از اموال دیگرانه که انسان به عمد یا از روی جهل گرفته باشه یا از بین برده باشه. رد مظالم عباد یعنی بازگرداندن اون اموال به صاحبانش. نکته دیگر این که از نظر شرعی برگردوندن مظالم عباد واجب فوری است و اگر حق دیگری در مال انسان و به گردن انسان باشه، به تصریح بعضی از فقها صدقه دادن در جایی که ما اون طرف رو نمیشناسیم، صدقه دادن اون منوط به اجازه حاکم شرعه.
زمزم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10551 329-10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
از همراهی شما عزیزان با برنامه زمزم احکام بسیار سپاسگزارم. در بخش استفتاءات برنامه ابتدا سؤال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی رو براتون پخش میکنیم، بشنوید.
سؤالم این بود که الان من یه مسافرت در پیش دارم، بعد من یه کارمندی بودم که شرکتمون به ما حق سنوات داد، بعد این حق سنوات ما خرج کردیم توی ساختمون، یکم دیگه وام و این چیزا گرفتیم برای ادامه ساختمان که اینا رو هنوز خرج نکردیم. میخواستم ببینم به اینا خم سرق میگیره یا خیلی ممنون.
و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمودی.
البته اون حق سنواتی که شما دریافت کردید چون هزینه کردید اون خمسی ندارد، اما اون مبلغی رو که به عنوان وام برای خانه سازی گرفتید چون در مقابلش بدهکار هستید اون هم خمس ندارد. اما اگر قسط رو پرداخت کردید، آنچه که قسط پرداخت کردید و مبلغش مانده، باید خمس اون مبلغ رو پرداخت بکنید.
تو قبرستان ها دیدم که میت خانم ها وقتی میخوان داخل قبر بذارن، اون کارگره، حالا اون قبرستان که مرد این میت ها میذاره داخل قبر، میخواستم اینم حکمش چطوریه؟
بله، سوالی که خدمت شما عزیزان پخش شد مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه‌ای. توضیحات حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ این سوال.
کسی که میخواد میت خانم رو درون قبر بگذاره، یا باید خانم باشه یا اگر آقا هست باید از محارم این خانم باشه. غیر محارم جایز نیست این کار رو انجام بدن، مگر اینکه چاره نباشه و هیچ کس دیگه نباشه و از روی ناچاری باشه.
اگر شخصی با عقد دائم یا عقد موقت همسر دومی اختیار کند، در صورت طلاق دادن این زن یا بعد از تمام شدن مدت عقد موقت، آیا محرمیت زن بر فرزندان ذکور این مرد باقی است یا خیر؟ مقلد حضرت آیت الله خامنه ای هستم. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی را به این سوال بشنوید.
کسی که فرزندان ذکوری از همسر اولش داشته باشه، به محض این که با خانم دیگری اجرای عقد ازدواج چه موقت چه دائم انجام بشه، این فرزندان به این زن بابای جدیدشون محرم میشن و بعد از این که مدت ازدواج موقت تمام شد یا مدت بخشیده شد یا اگر عقد دائم بود طلاق داده شد، بعد از اینم محرمیت این فرزندان به زن باباشون باقی میمونه.
ببخشید من یاد سوال شرعی داشتم، میخواستم بدونم مادرم یه دونه خونه داره یه دونه باغ داره، باغ زده به نام داداشم، خونه‌ام نصفشو زده به نام من، آیا این درسته؟ اون یکی بچه‌شم میگن شما مدیونی، مال خودشه، اگه این درسته یا نه؟ من میخوام اینو بدونم.
این شنونده محترم از مقلدین حضرت آیت الله نوری همدانی هستند و حجت الاسلام و المسلمین شمس پاسخ را این گونه گفتند.
در این موردی که فرمودن اشکالی نداره، شرطش شرط خاصی راجبه این که به کسی بخواد هدیه بده اینجا مطرح نیست، مال خودش بوده هدیه داده، هیچ اشکالی هم نداره، منتها از حیث اخلاقی باید عنایت داشته باشن پدر و مادرها که تبعیض بین فرزندان قائل نشن که خدای ناخواسته کدورت و ناراحتی بین فرزندان، خواهر و برادران اتفاق نیفته و الا اصل این موضوع و سوالی که ذکر شد اشکالی نداره.
اگر قبل از خواندن حمد در اول نماز جمله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بگوییم از نظرش درست است و نماز ما قد، پاسخ سوال شرعی ده حضرت آیت الله صافی گلپایگانی را حجت الاسلام والمسلمین سیستانی الله آبادی بیان میکنند.
این ذکر که به استعاذه معروفه، یعنی پناه میبرد انسان به خداوند متعال از شیطان رانده شده، نه تنها در نماز اشکالی ایجاد نمیکنه، بلکه پیش از آنی که مشغول به قرائت سوره حمد بشه مستحبه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم رو بگه و بعد بگه بسم الله الرحمن الرحیم و قرائتش رو شروع کنه در رکعت اول نماز.
پاسوربازی کردن از طریق گوشی تلفن همراه طبق فتواهی حضرت آیت الله صافی گلپایگانی چه حکمی دارد؟ حجت الاسلام والمسلمین سیستانی الله آبادی در این باره گفتند:
پاسور ورق که از وسایل قمار است، حتی اگر با اون قمار هم نکنند، یعنی برد و باختی نباشد و صرفا با اون بازی بکنند، جایز نیست و وسیله قمار رو بایستی از بین برد و منهدم کرد. اما این پاسور بازی از طریق گوشی همراه، این هم اگر باهاش قمار بکنند، یعنی برد و باختی باشد، این هم جایز نیست و حرامه. اما این که فقط صرفا در گوشی همراه صورت و تصاویر این اوراق رو در واقع رد و بدل میکنند چه صورتی دارد، شایسته مسلمان نیست که وقتش رو بیهوده به این کاری که در واقع ترویج نوعی بازی باطل و قمار هم هست صرف بکنه و به این صورت تضییع عمر کنه.
مقلد امام خمینی هستم. بعد من وقتی بچه بودم، هنوز به سن قانون نرسیده بودم، بعد اشتباه کردم یه سری پول از فامیلامون، پولای من پول خورد قاطع شده، مثلا 30 تومانی اون زمان، حساب کنید حدود مثلا 25-30 سال پیش. بعد من رو خوب نفهمیدم قاطی پولام شده، خرج کردم. ولی حالا که میدونم میخوام من رو چیکار کنم. ولی اون آدم هم الان نیست، از دنیا رفته، ولی خانواده هستم. خب من که نمیتونم برم به اونا بگم این کارو کردم، باید طبق اون روز باید بپردازم، طبق الان بپردازم، چیکار کنم؟ چون ما سن قانون نبودم، از اون نفهمیم این کارو کردم.
سوالی که براتون پخش کردیم مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. با هم پاسخ حجت الاسلام و المسلمین شریفی را میشنویم.
خب حالا از نظر این که چون به اصطلاح تکلیف سن قانونی، یعنی مکلف نشده بودید، معصیت نکردید، ولی زمان برای شما هست، یعنی ضامن هستید همون مقدار پول رو به صاحبش رد کنید، و اگر صاحبشم فوت کرده چنانچه میگویید باید به وراثش بدید. اینجا هم لازم نیست که بگید این پول رو برداشتن، پول رو میذارید توی پاکتی به اون وراث میدید، میگید این مربوطه به، فرض کنید که مادر یا پدر شما هر که بوده، این مربوطه به او هست، حالا شما بین خودتون تقسیم کنید. بنابراین چون میشناسید اونها رو، باید حتما به خودشون، حالا خودشون نیستن، به وراثشون رد بکنید و از زیر دین بیرون بیایید. طبق فتوای امام رضوان الله تعالی علیه فرق نمیکنه که اون موقع یا این موقع، همون مقداری که به اصطلاح پول از اونها پلو شما بود است و خرج کردید، همون مقدار رو، لازم نیست که زیادتر بپردازید، ولی حالا خودتون بخواید فامیل اضافه کنید اشکال نداره.
آیا از نظر شرعی ما موظف هستیم که افراد را برای نماز صبح بیدار کنیم یا خیر؟ مقلد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هستم، حجت الاسلام و المسلمین شریفی، و پاسخ به این سوال:
خب در خانه اگر پدر و مادر فرزند رو میخواد تربیت کنه و عادت بده به نماز که گرفتار نشه در آینده، خب وظیفش هست که فرزند رو بیدار بکنه و به نماز عادت بده که هرچه بزرگتر بیان براشون دشوار نشه. و اگر دیگران هستند که میخواد بیدار بکنه، این بستگی داره به اذن و اذن فهوا هم کفایت